4 عصر در ایران. شما شنونده این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 15 اسفند، به شما وقت بخیر میگم، مخاطبان و همراهان همیشگی رادیو فردا، در روزی که همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم جمشید زند.
با سلام. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود تعداد احکام اعدام را که در سال گذشته میلادی در ایران اجرا شدند 834 مورد اعلام کرد. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، اجرای احکام اعدام در ایران 43% نسبت به سال 2022 افزایش داشته است. در این گزارش تأکید شده که 85% این اعدام ها از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی اعلام نشده است. گزارش این نهاد حقوق بشری با همکاری سازمان فرانسوی با هم علیه مجازات اعدام تهیه شده است. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل گزارش سازمان ملل درباره خشونت جنسی حماس علیه گروگان‌ها را ستود. آقای هرتزوگ در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق این گزارش را نشانه‌ای از جنایات سیستماتیک و آگاهانه حماس علیه زنان اسرائیلی خواند. وی خواستار محکومیت جهانی و مجازات گروه افراطی حماس شد که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. در گزارش تازه سازمان ملل آمده که تحقیقات این نهاد نشان می‌دهد که احتمالاً اعضای حماس در حمله روز 15 مهر به اسرائیل مرتکب خشونت جنسی شدند و این اعمال علیه گروگان‌های اسرائیلی ادامه یافته است. گزارش سازمان ملل همچنین به شواهدی درباره خشونت جنسی علیه فلسطینی‌هایی که در زندان‌های اسرائیل هستند اشاره کرده است. رئیس سازمان بهداشت جهانی جان باختن چندین کودک در شمال نوار غزه بر اثر گرسنگی را تایید کرد. به گفته تدروس آدانوم گبریسوس، مددکاران این سازمان در بازرسی از دو بیمارستان العوده و کمال ادوان با صحنه‌های دلخراش از مرگ کودکان مواجه شدند. وی تعداد کودکانی را که بر اثر گرسنگی جان باختند 10 نفر اعلام کرده است. پیشتر وزارت بهداشت غزه از مرگ 16 کودک در اثر سوء تغذیه و گرسنگی خبر داده بود. هفته گذشته سازمان ملل درباره بروز قحطی و گرسنگی در نوار غزه هشدار داد و آن را تقریبا ناگزیر خواند. ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه به سختی و با کندی پیش می‌رود و شماری از کشورها از جمله آمریکا و اردن مواد غذایی را از طریق هوا به دست فلسطینیان غزه می‌رسانند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در نخستین واکنش به نتیجه انتخابات بدون اشاره به تعداد شرکت کنندگان در رأی‌گیری 11 اسفند، شرکت مردم در انتخابات را بار دیگر حماسی خواند.
مردم با حضور خودشون در پای صندوق‌ها در مواجهه با این حرکت دشمنان یک حرکت بزرگ و حماسه‌آمیزی را انجام دادن، بنابراین یک جهاد.
بر اساس آمار رسمی اعلام شده از طرف وزارت کشور، 41% واجدین شرایط در رأی‌گیری روز جمعه شرکت کردند که پایین‌ترین میزان مشارکت در 4 دهه اخیر است. به گفته احمد وحیدی وزیر کشور، آمار مخدوش 8% بود که 5% آن آرای باطله محسوب می‌شود. این آمار رسمی با دیگر آمارهایی که در برخی از استان‌ها مانند یزد اعلام شده همخوانی ندارد و در شماری از شهرها تعداد آرای باطله بیشتر از آرای نفرات دوم و سوم گزارش شده است. انتخابات در شماری از استانها از جمله 16 کرسی مجلس در تهران به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد آرای نامزدها به دور دوم کشیده شده است.
خبرها رو شنیدید از همکارم جمشید زند. اما در ادامه این مجله بعد از ظهر رادیو فردا درباره موضوعات مختلف خواهید شنید. فزونی اعدام‌ها در ایران در یک سال گذشته و اینکه دست کم 834 تن در سال 2023 میلادی یعنی سال گذشته میلادی در ایران اعدام شدند. اداره تحقیقات فدرال آمریکا میگوید یک مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی که برای ترور مقام‌های فعلی و پیشین ایالات متحده برنامه‌ریزی کرده بود تحت پیگرد قرار دارد. و اینکه صدیقه وسمقی اسلام شناس در ایران از احضار خود به دادسرای اوین برای موضع‌گیری‌های سیاسی‌اش خبر داد. خب همونطوری که در خبرها هم شنیدید دست کم 834 تن در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شدند. درباره این موضوع سازمان حقوق بشر ایران گزارشی رو تهیه کرده و ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران و از او درباره چگونگی گردآوری این آمار بیش از 800 اعدامی در سال گذشته میلادی پرسیدم.
این گزارش توسط منابع سازمان حقوق بشر ایران و همکاران ما تهیه شده، ولی در انتشارش با سازمان فرانسوی با هم علیه اعدام که یکی از مؤسسان ائتلاف جهانی علیه اعدام هست و کنگره جهانی علیه اعدام را هم برگزار میکنه، با اونا همکاری میکنیم در انتشار و پخش این گزارش. یعنی که تهیه این گزارش توسط خود سازمان حقوق بشر ایران انجام شده با منابعی که در داخل ایران داریم.
اشاره شده به اینکه این اعدام ها مجموع اعدام های سیاسی، امنیتی، حالا اعتقادی و جرائم عادی هست، مثل مواد مخدر یا چیزهای شبیه این. در این باره هم یک صحبتی بکنید درباره تفکیک این حوزه ها.
از این 834 نفر بیش از 50%، 56%شون اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده، بیش از 30% قصاص بوده، یعنی که قتل. بعد از اون محاربه، افساد فی‌الارض و برق که علیه معترضان، زندانیان سیاسی، افرادی که به اتهام جاسوسی اعدام شدند. بعد حدود 2-3% تجاوز. و حالا چیزی که در این سال توجه جلب میکنه اینه که برای اولین بار پس از دست کم 10 سال ما 2 اعدام داشتیم به اتهام سب و نبی و توهین به مقدسات. 1 اعدام داشتیم به اتهام زنای محسنه و اتهامات 14 نفر رو اطلاعات کافی در موردشون نداریم. این رو هم اضافه کنم که با وجود این که 56% اتهامشون مربوط به مواد مخدره، ولی ما میدونیم که کسانی که به این اتهام دستگیر میشن جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستن. دسترسی به وکیل خب هیچ کس نداره در مراحل اولیه و اینها توسط دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم میشن پشت دربهای بسته. مواردی رو داریم که افراد حتی اعتراف هم نکردند ولی در صورت اعدام شدند.
جمهوری اسلامی چه چیزی رو دنبال میکنه که در یک سال گذشته یا در ماه‌های اخیر شدت بخشیده به روند صدور احکام اعدام و همچنین اجرای احکام اعدام که طیف‌های مختلفی هم در بر میگیره، یعنی هم جرائم عادی هم جرائم سیاسی و اعتقادی؟ هدف چه هست؟
هدف این اعدام‌ها و هر اتهامی که باشه ارعاب جامعه برای پیشگیری از اعتراض، یعنی که هر اعدامی در جمهوری اسلامی یک اعدام سیاسی است به هر اتهامی که میخواد باشه، ولی خب قربانیانش ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند، کسانی هستند که اعدامشون هزینه بالایی نداره. از این 834 نفر شاید 20 نفرشون توجه گرفتن در رسانه ها و در موردشون صحبت شده.
خب آیا جامعه جهانی هم واکنشی نشون داده به این اتفاقات؟ آیا نهادها و سازمان های مسئول در حوزه حقوق بشر این گونه گزارش ها رو به دقت رصد می کنن، واکنش مناسب بهش نشون میدن یا خیر؟
هیچ واکنشی. بیش از 800 نفر اعدام شدن، فقط گزارش های مثلا سازمان حقوق بشر ایران یا نهادهای حقوق بشر دیگه بوده، ولی نه کمپینی بوده نه واکنش بین‌المللی بوده. و درخواست ما با انتشار این گزارش هم همینه که جامعه جهانی باید سکوتش رو بشکنه، به خصوص در ارتباط با اعدام‌های مواد مخدر، چون دفتر جرائم مواد مخدر سازمان ملل با جمهوری اسلامی همکاری میکنه در مبارزه با قاچاق و این دفتر هیچ واکنشی نسبت به افزایش شدید اعدام‌های مواد مخدر. ببینید در مقایسه با 3 سال پیش 18 برابر شده این آمار، ولی هیچ واکنشی ما ندیدیم. فکر می‌کنیم که این عدم واکنش سیگنال غلطی رو به جمهوری اسلامی میفرسته و در واقع دست اونا رو باز نگه میداره که این اعدام‌ها رو ادامه بده.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم درباره فزونی اعدام‌ها در ایران. آقای امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر در ایران هست که گزارشی رو گردآوری کردند که اشاره میشه به نام 834 تن که در سال گذشته در ایران، در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شدن. اما صدیقه وسمقی اسلامشناس معترض ساکن تهران در گفتگو با رادیو فردا گفته که به صورت الکترونیکی به بازپرسی شعبه سیدادسرای اوین احضار شده. در برگه احضاری خانم وسمقی دلیل حضور او عنوان نشده، اما عنوان شده که در صورت حضور نیافتنش او جلب میشه. صدیقه وسمقی گفتگوی کرده با فرشته قاضی از رادیو فردا و در اینجا گفته که احضاریه رو غیرقانونی میدونه و در بازرسی هم حضور، در بازپرسی هم حضور پیدا نخواهد کرد.
این احضاریه برای من به صورت الکترونیکی اومده و از بازپرسی شماره 3 دادسرای اوین، اما خب در احضاریه قید نشده که شاکی کیه، اصلا اتهام من چیه، دلایل اتهامی چی هست، در حالی که طبق قانون آیین دادرسی کیفری این موارد باید در احضاریه قید بشه و خب من اطلاعاتی در این مورد ندارم و این احضاریه در حقیقت به این صورتی که برای من ارسال شده جنبه قانونی نداره.
آیا زمانی تعیین کردن برای اینکه شما مراجعه بکنید و اگر مراجعه نکنید چه اتفاقی میفته؟
بله، در این احضاریه تنها چیزی که قید شده اینه که ظرف 5 روز من باید به اون شعبه بازپرسی در دادسرای اوین مراجعه کنم و در غیر این صورت منو جلب خواهند کرد.
خانم وسمقی، شما در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی حجاب اجباری رو از سرتون برداشتید. اولین حضور اجتماعیتون بعد از اون قضیه در مراسم آرمیتا گراوند بود و اونجا هم با شما برخورد شده بود. فکر می‌کنید آیا این احضاریه ربطی به اونها داشته باشه؟
خب اونچه که مسلمه بالاخره احضاریه مربوط به فعالیت‌ها و مواضع و واکنش‌های من هست، اما اینکه الان کدوم رو دستاویز قرار دادند برای احضار من از اون اطلاعی ندارم و به هر حال طبق قانون هم تا اینها به من اطلاع داده نشه من در شعبه بازپرسی دادسرا حضور نخواهم یافت.
اعلام کردن که عفو عمومی دادیم، یه سری رو عفو کردیم، ولی به مرور دیدیم حتی اونها رو هم مجدداً بازداشت کردن یا احضار کردن. فکر می‌کنید با توجه به اون فضایی که در داخل ایران هست دلیل این رفتار چیه؟
وقتی در رفتارهای حاکمیت دقت می‌کنیم، گروهی که در قدرت بیشتر حرفشون پیش هست، حرفشون پیش میره، به نظر میرسه که جز بگیر و ببند و سرکوب هیچ راه دیگری رو نمیشناسن برای حکمرانی و اعمال قدرت. یعنی تمام توانشون رو، انرژیشون رو روی سرکوب میذارن و خب این نشون میده که اینها صلاحیت لازم برای حکمرانی، تصمیم گیری ندارن. یعنی ما چیزی که میبینیم، یعنی ما از این طرف واقعا مردم گمان میکنن که یک حکومت وقتی اعتراضات رو میبینه باید بشینه فکر بکنه که چه اتفاقی افتاده و باید الان چه راه حلی رو پیدا بکنه، اما ما میبینیم که نه، اینها به دنبال راه حل نیستن، فقط به دنبال سرکوب و خاموش کردنن. واقعا خب این خیلی مسئله مهم و قابل توجهی است و خود این هم بسیار اعتراض برانگیزه. خود سرکوب ها یکی از علت های مهم اعتراضاته. حالا گذشته از اینکه علت های فراوانی در جامعه برای اعتراض وجود داره، یکی از علت ها هم همین عملکرد حکومت در مواجهه با اعتراضات است.
گفتگویی بود با صدیقه وسمقی، اسلامشناس معترض، به دلیل احضار او به شعبه سه دادسرای اوین و اتهاماتی که عنوان نشده در این احضاریه.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما در ادامه این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا اشاره‌ای خواهیم داشت و گفتگویی خواهیم داشت درباره گزارش اخیر سازمان ملل. تیمی از گزارشگران سازمان ملل دوشنبه دیروز در گزارشی از وجود دلایل منطقی برای باور وقوع خشونت‌های جنسی در جریان حمله 15 مهر گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی خبر دادند. گروهی که در فهرست تروریستی ایالات متحده اروپا هم قرار داره. ایلیا جزائری همکارم در اینجا حضور داره و برای اولین سوال از اون میپرسم که ایلیا، مهمترین شواهد مطرح شده در این باره چه هست در این گزارش؟
بنیامین، این گزارش در یکی از بندهای خودش، اول باید بگم که این گزارش در مورد خشونت جنسی در حملات 15 مهر و پس از اون بوده، یعنی حتی شامل اتفاقاتی میفته که گفته میشه نظامیان نیروهای حمایت اسرائیل انجام داده در کرانه باختری بیشترشون که این تیم نتونست به غزه بره. اما عمده گزارش در مورد حمله 15 مهر گروه افراطی حماس هست. اینطور که گفتی در این حمله فقط نیروهای حماس نبودن، نیروهای دیگر، گروه‌های فلسطینی حاضر در غزه بودن، حتی غیر نظامی بودن که از سپاه دست گرفته بودن و وارد شهرها و شهرک‌های اسرائیلی شدن. برای همین مشخص نکرده این خشونت‌های جنسی توسط کدوم گروه به طور مشخص انجام شده، چون هر کس می‌تونه این کارو کرده باشه، چه حماس، چه غیر نظامیان، چه حتی از گروه‌های دیگه. در بند 12 این گزارش اومده که دلیل معقولی وجود داره که به این باور برسیم که حملات 15 مهر یا همون 7 اکتبر همراه بوده با خشونت جنسی در اماکن متعدد. این خشونت جنسی شامل تجاوز فردی یا گروهی هم میشه که در سکم در 3 موقعیت این مسئله این باور وجود داره.
اینا در واقع شواهدی هست که ارائه شده.
بله، شواهدی هست که ارائه شده. یکی از حوادث رو بهش اشاره میکنه، در جاده 232 هست که از جاده‌ای که شاهد اتفاقات فجیع بوده، جنازه‌های زیادی در این جاده وجود داره. میگه که گزارش‌های موثقی به روایت از شاهدان عینی به دست اومده که دست کم 2 تجاوز جنسی توسط افراد مسلح در این جاده در این موقعیت اتفاق افتاده. اما در جاهای دیگه، در از جمله در جشنواره موسیقی که داشته برگزار می شده یا در کیبوتس ها، در 2 کیبوتس دست کم شواهدی غیر مستقیم وجود داره، دست کم البته، و اون این هست که بسیاری از جنازه ها به ویژه زنان یا برهنه بودن به طور کامل یا به طور نیمتنه پایینی برهنه بود، که اینو یک از شواهد غیر مستقیم می دونه که زمینه رو برای تجاوز جنسی ایجاد کرده، که همه این جنازه ها دست هاشون از پشت بسته شده و به سرشون چند گلوله شلیک شده. البته صحبت های از دیگر شواهد وجود داره، از جمله میگه که برخی از گروگان ها هم در معرض خشونت، انواع خشونت جنسی قرار گرفتن بر اساس مصاحبه هایی که انجام داده شده با کسای گروگان ها که آزاد شدن یا بعضی گزارش هایی که به دست آوردن.
خب اما این گزارش از وجود موانع برای رسیدن به زوایای پنهان این اتفاق خبر داده. مهمترین موانع چه هست که بهش اشاره شده؟
یکی از مهمترین موانع زمان کمی بود که برای این تحقیق صرف شده، 2.5 هفته تقریبا این تحقیقات جامعه داده، یعنی از 29 ژانویه تا 14 فوریه این گروه تحقیقی اونجا بوده و با وجود که سعی کرده با تعداد شماری از گروه ها و سازمان ها و افراد مصاحبه کنه، اما میگه این زمان همچنان بسیار کم بوده. یکی از دیگر از موانع این بوده که نتونسته با کسی که گفته میشه قربانیان مستقیم تجاوز جنسی هستن صحبت کنه، چرا که تعدادشون اول کم اینه که گفته میشه نجات پیدا کردن، دوم اینها در معرض درمان هستن برای همین بهشون دسترسی نداشته، سوم مسئله مخدوش بودن بعضی از اسناد پزشکی قانونی به خاطر اینکه افراد غیر متخصصی گفته میشه که اونها رو جمع آوری کردن. یکی از مهمترین مسائل این بوده که بنیامین، بعد از وقوع حادثه افرادی رفتن برای کمک به طور مستقیم. اینها خیلیاشون متخصص نبودن، زود میخواستن کمک کنن، برای همین بسیار از اسناد مهم رو از بین بردن، اسنادی که میشد بهش اتکا کرد.
یعنی کسانی که برای کمک رسانی
رفته بودن، اصلا راه امدادی بودن یا داوطلب بودن، اینجوری خیلی اسناد از بین رفت. بعضی از جنازه ها به طور کامل سوزونده شده، برای همین نمیشه
مثلا از سوی گروه های فلسطینی سوزونده
شده، از سوی مهاجمان گروه های فلسطینی یا افراد غیر نظامی سوزونده شده، چون به خاطر اینکه اینها مثلا بعضی از خونه ها که افراد پناه شده بودن اون خونه ها رو با آتش کشیدن. یک مسئله دیگه هم وجود داره که مهم است، باورهای دینی بعضی از یهودان بوده که جنازه ها رو سریعا به خاک سپردن.
درست. سپاسگزارم از ایلیا جزائری درباره گزارش اخیر سازمان ملل پیرامون وجود دلایل منطقی برای وقوع خشونت‌های جنسی در حمله 15 مهر گروه افراطی حماس و پس از اون توضیحاتی رو ارائه داد. اما اداره تحقیقات فدرال آمریکا اعلام کرده که یک مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی که برای ترور مقام‌های فعلی و پیشین ایالات متحده برنامه‌ریزی کرده تحت پیگرد قرار داره. این مأمور قرار بوده برای انتقام مرگ قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی دست به اقدام‌هایی در آمریکا بزنه. شاهین بشیری گزارش میده.
اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI اعلام کرد یک مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی به نام مجید دستجانی فراهانی را که برای ترور مقام‌های فعلی و سابق ایالات متحده برنامه‌ریزی کرده تحت پیگرد قرار داده است. دفتر FBI در ایالت فلوریدا با انتشار یک اطلاعیه عمومی گفته است مجید دستجانی فراهانی که 42 سال دارد در رابطه با جذب افراد برای عملیات گوناگون در خاک آمریکا، از جمله هدفگیری مرگبار مقامات کنونی و پیشین دولت ایالات متحده برای انتقام گیری از کشته شدن قاسم سلیمانی، تحت پیگرد است. بنابر این اطلاعیه، این مأمور اطلاعاتی به طور مرتب بین ایران و ونزوئلا در رفت آمد است و افزون بر فارسی به زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی و فرانسه نیز صحبت می‌کند. FBI همچنین گفته است که این مأمور اطلاعاتی افرادی را برای رصد کردن برخی مراکز در ایالات متحده از جمله اماکن مذهبی و کسب و کار جذب کرده است. به گفته پلیس فدرال آمریکا به نظر می‌رسد فعالیت‌های مجید فراهانی به طور مستقیم یا غیر مستقیم با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مرتبط بوده است. 7 آذر امسال وزارت خزانه‌داری آمریکا دو مأمور ایران به اسامی مجید دستجانی فراهانی و محمد مهدی خانپور اردستانی را به دلیل توطئه علیه مقامات آمریکایی و همچنین چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی تحت تحریم قرار داد. 9 بهمن نیز آمریکا و بریتانیا در اقدامی هماهنگ یک شبکه بین‌المللی ترور را تحریم کردند که به گفته آنها فعالان ایرانی و مخالفان جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دادند. پیش از این گزارش‌هایی درباره تهدیدهای جدی علیه چند تن از مقام‌های دولت پیشین آمریکا منتشر شده است. جان بولتون، مایک پومپئو و برایان هوک که در دولت دونالد ترامپ مشاور امنیت ملی، وزیر خارجه و نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بودند، از جمله کسانی هستند که هدف تهدیدها گزارش شدند.
گزارشی بود درباره تحقیقات پلیس فدرال آمریکا درباره یک مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی که ظاهراً تلاش‌هایی رو برای ترور برخی مقام‌های آمریکایی انجام داده و در حال حاضر تحت تعقیبه. اما سفر اخیر ابراهیم رئیسی به الجزایر که با امضای یک بیانیه به پایان رسید، موج تازه‌ای از نگرانی‌ها رو در مراکش، کشور همسایه الجزایر، برانگیخته. مراکش سال‌هاست که روابط دیپلماتیک خودش رو با جمهوری اسلامی قطع کرده و تهران رو متهم به دخالت در امور داخلی خودش و حمایت از گروه‌های جدایی طلب در منطقه مورد مناقشه صحرای غربی میکنه. مصطفی خلجی بیشتر گزارش میده.
ابراهیم رئیسی که برای شرکت در نشست کشورهای صادرکننده گاز به الجزیره، پایتخت الجزایر، سفر کرده بود، روز یک شنبه به طور جداگانه با عبدالمجید تبون، رئیس جمهور الجزایر، دیدار و درباره موضوعات مختلف دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کرد. حالا پس از بازگشت رئیسی به ایران، موضوعی که مراکشی‌ها در همسایگی الجزایر را نسبت به آن نگران کرده، تقویت محور تهران الجزیره علیه رباط است. 6 سال پیش مراکش رابطه دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را به دلیل حمایت تهران و حزب الله لبنان از جبهه پولیساریو قطع کرد. در سال 1975 بر اساس توافقی پایان استعمار اسپانیا در صحرای غربی اعلام شد و نیروهای اسپانیایی شمال و مرکز این منطقه را به مراکش و جنوب آن را به موریتانی واگذار کردند. در سال 1979 موریتانی از جنوب صحرای غربی خارج شد و اکنون کنترل 2/3 صحرای غربی در دست مراکش است. از نظر پادشاهی مراکش، صحرای غربی بخشی از این کشور است. همچنین از نظر سازمان ملل متحد این منطقه یک سرزمین غیر خود مختار تلقی شده است. اما جبهه پولیساریو که سال 1973 و پیش از خروج اسپانیا از صحرای غربی تشکیل شد، یک سوم دیگر این سرزمین را تحت سیطره خود دارد و بر سر حاکمیت کامل بر این منطقه با مراکش در تنش مداوم است. عمر هلاله، سفیر مراکش در سازمان ملل متحد، اواخر سال 2022 در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر این سازمان گفت:
لیران و حزب الله sont en train de s'infiltrer.
ایران و حزب الله در حال نفوذ به تندوف، شهری در منطقه صحرایی غرب الجزایر و شمال آفریقا هستند. اونها عملاً از مرحله آموزش به مرحله تجهیز پلیساریو با پهپادها رسیدند و این بسیار خطرناکه و هیچ دلیلی نداره. امیدوارم جهان بدونه که اونها پس از ناامن کردن یمن و سوریه در حال بی‌ثبات کردن منطقه ما هستند. این اقدام نه تنها برای مراکش بلکه برای کل کشورهای منطقه یک اقدام بسیار جدی تلقی خواهد شد.
در بیانیه مشترکی که از سوی ایران و الجزایر در پایان سفر رئیسی به الجزیره منتشر شد، درباره صحرای غربی آمده که دو طرف بر حمایت خود از تلاش‌های فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور صحرای غربی و اهمیت از سرگیری مذاکرات مستقیم بین طرفین درگیری تحت نظارت سازمان ملل متحد و بر اساس قطعنامه‌های مربوطه تأکید کردند. اما آنچه عملاً الجزایر همزمان با سفر رئیسی در مورد مراکش انجام داد، چنین حسن نیتی را تایید نمی‌کند. الجزایر در روز شنبه گذشته همزمان با برگزاری نشست مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز در همان شهر الجزیره، میزبان هیئتی از یک گروه جدایی طلب از منطقه ریف واقع در شمال مراکش بود. الجزایر به این گروه اجازه داده تا دفتر نمایندگی خود را در الجزیره افتتاح کنند. این اقدام از سوی رسانه های مراکشی و همچنین برخی رسانه‌های اروپایی یک اقدام تحریک‌آمیز علیه رباط توصیف شده است. هنوز انگیزه‌های الجزایر برای بالو پر دادن به گروه جدایی طلب ریف که چندان برای جامعه بین‌المللی شناخته شده نیست، مشخص نیست، چون دولت الجزایر رسماً در این زمینه توضیحی ارائه نکرده است. اما برخی ناظران بین‌المللی چنین اقدامی را در جهت توسعه بیشتر نفوذ الجزایر در منطقه صحرا و همچنین افزایش تنش با مراکش برای توجیه اعلام وضعیت فوق‌العاده و هم تعویق احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در الجزایر می‌دانند.
گزارشی بود از نگرانی مراکش درباره نزدیکی تهران به الجزیره برای ادامه همکاری‌هاشون، به دلیل اینکه مراکش سال‌هاست روابط دیپلماتیک خودش رو به عنوان همسایه الجزیره با جمهوری اسلامی قطع کرده. اما یک شیء باستانی که بیش از 20 سال پیش در جیرفت استان کرمان کشف شده، احتمالاً قدیمی‌ترین نمونه رژ لب جهانه. اردشیر طیبی گزارش میده.
باستانشناسان میگویند یک ماده آرایشی در یک ویال کوچک تزیین شده که در ایران کشف شده، احتمالاً قدیمی ترین نمونه رژ لب در جهان است. این رژ لب به رنگ قرمز روشن در سال 2001 در منطقه جیرفت در جنوب شرقی ایران کشف شده، اما تاریخ گذاری رادیو کربن آن به تازگی نشان داده که این شیء باستانی احتمالاً میتواند در 1687 سال پیش از میلاد مسیح ساخته شده باشد. مطالعه‌ای که در مجله ساینتیفیک ریپورتس منتشر شده است میگوید محتوای این ظرف ماده آرایشی قرمز رنگ است که برای رنگ‌آمیزی لب مناسب است و احتمالاً قدیمی‌ترین نمونه‌ای است که در جهان یافت شده. همچنین دانشمندان دریافتند که این رژ لب با ماده قرمز رنگی به نام هماتیت که نوعی ماده معدنی اکسیدی است و رنگی قرمز دارد تهیه شده. در این مطالعه همچنین آمده است که مخلوطی که برای ساخت این رژ لب استفاده شده، شباهت قابل توجهی با دستورالعمل‌های ساخت رژ لب در عصر حاضر دارد. این بقایای باستانشناسی اولین بار زمانی کشف شد که رودخانه حلیل رود در جنوب استان کرمان طغیان کرد و پس از آن چندین قبرستان هزاره سوم قبل از میلاد نمایان شد. در گزارش نشریه ساینتیفیک ریپورتس همچنین آمده که پس از نمایان شدن این آثار، این منطقه که زمانی بستر رشد تمدن جیرفت بوده، درگیر دوره‌ای طولانی از غارت آثار باستانی شد و طی آن هزاران اثر گرانبها به سرقت رفت و در بازار عتیق جات گم شد. اما بخشی از آن آثار، از جمله آثار ارزشمند سنگی و مسی نیز توسط باستانشناسان ایرانی کشف و در نهایت به موزه باستانشناسی جیرفت و سایر مجموعه ها در کرمان و تهران رسید. از جمله همین ویال کوچک و رژ لب موجود در آن نیز از غارت جان به در برد و حالا باستانشناسان را شگفت زده کرده است. تخمین زده می شود که آثار بازیافت شده در جیرفت به اوایل عصر برنز و سلسله مرحشی باز می گردند.
با این گزارش درباره قدیمی ترین رژ لب جهان، این گونه که در این گزارش البته عنوان شده بود، به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. من بنیامین صد سپاسگزارم از اینکه همراه من و این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید.